بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بس درباره این بود که آیا خیار عرش مثل بقیه خیارات فقط مشتری ابتداءً حق رد داره، نه عرش. اما اگر که رد غیر ممکن بود، مثلا فرض کنید مشتری تصرف کرده و لذا رد غیر ممکنه، اینجا نوبت به عرش میرسه. بس درباره اینه که پس آیا رد و عرش در عرض هم هستند تو خیار عیب، یا اینکه اینها در طول همند؟ شیخ انصاری فرمود که اجماع داریم بر این که رد و عرش در عرض هم هستند، یعنی مشتری مخیر است بین سه چیز: فسخ و امساک مجانی، یعنی اینو به همون قیمت برداره، یا امساک معل عرش. صاحب حدائق رضوان الله علیه بهرانی، صاحب حدائق فرموده من اولین کسی هستم که متوجه این نکته شدم که فتوای فقها با روایات هماهنگ نیست. توی روایات فرموده وقتی مبیع معیوب بود، مشتری حق رد داره و اگر نتوانست رد بکنه اون موقع حق عرش داره. اینو صاحب حدائق فرموده و خب درستم هست فرمایششون، یعنی واقعا ایشون اولین کسیه که این مطلب را فهمیده. یه نکته اینه که آیا اصل خیار عیب و تخییر بین رد و عرش، آیا این یک امر عقلایی است یا خیر؟ روایت میرسم، هنوز روایت رو نگفتم، میرسم روایت. من قانون های مدنی خیلی از کشورها رو نگاه کردم. الان قانون مدنی فرانسه ماده 1644ش این طوریه که اگر کسی چیزی را خرید و بعد فهمید معیوب بوده، مخیر است بین رد و عرش. حالا اونو کلمه عرش که خب به کار نمیبرن، این کلمه میگه که عوض اون اضافه ای که داده است پس بگیره، عوض اضافه رو، عوض اضافه همون عرش میشه. این چله اصطلاحی طوری نیست. بله. بله بله آره دیگه. ولی به هر حال اینو گفتن که یعنی میشه یه چیزی پس بگیره، اینو قانون فرانسه قبول کرده. قانون لبنانم که همین قانون فرانسه است، یا مثلا کشور لیبی همین قانونو داره. تو قانون سوریه یا مثلا قانون مصر، این کشور و قانونشو اینطوریه که کسی که چیزی را خرید و معیوب بود حق فسخ دارد. اگر فسخ امکان نداشت حق عرش داره. یعنی همون چیزی که فتوای ابو حنیفه و شافعی، این تو قانون سوریه و مثلا قانون مصر. قانون انگلیس و قانون آمریکا، اینا قانوناشون قانونهای عرفیه، قانونهای عرفی کامن لاو. تو قانون این کشورها یا مثلا فرض مثل استرالیا یا چین، ژاپن، مثلا اینجور کشورها، اینها میگویند کسی که چیزی را میخرد و معیوب در میاد ابتداعا حق عرش داره. اگر عرش ممکن نبود حق رد داره، یعنی برعکس. اینها شاهد اینه که این قانون هایی که عرض کردم ها شاهد اینه که اصل عرش گرفتن در باب خیار عیب یک امر عقلایی است. اگر کسی بگوید خیار عیب یه قسمی از خیار شرطه و اینم مکرر عرض کردم، ما تو این بحثا که هی ما میگیم خیار شرط، مرادمون خیار اشتراطه. اگر کسی خیار عیب را برگشت بدهد به خیار شرط و بگه در واقع بایع و مشتری با زبان بی زبانی دارن شرط میکنن که مبیع سالم باشه، خب در این صورت باید احکام خیار شرط رو ذکر کنیم و همون احکام رو باید داشته باشه. در باب خیار شرط شیخ انصاری رضوان الله علیه برخلاف همه خیارات دیگر که تو هر خیاری یه بحثی رو مطرح میکنه به اسم مسقطات خیار، که خیار که ساقط میشه، تو بحث خیار شرط مسقطات رو ذکر نکرده. مراد شیخ انصاری این بوده که خیار شرط با تصرف ساقط نمی شود. اگر کسی خیار عیب و همون خیار شرط بدونه، پس باید بگوید که تصرف مسقط خیار نیست، در حالی که تقریبا مسلمه که تصرف مسقط خیار عیب هست. مضافاً بر این که تو خیار شرط عرش گرفتن جایز نیست و در خیار عیب عرش گرفتن جایزه. این دو تا مشکل هم راه حلش اینه که اگر کسی بگوید خیار عیب همون خیار شرطه، فقط اجماع داریم و یا دلیل خاص، دلیل خاصم یعنی روایات، دلیل خاص داریم که این قسم از خیار شرط هم عرش گرفتن جایز است و هم این که با تصرف ساقط می شود. فقط چیزی که هست اینه که ساقط شدن خیار با تصرف یه امر تعبدی نیست. نه جاهلانه. اون آلمانی که دیگه مسلم خیار ساقط میکنه، مثلا همون جاریه رو خرید بدیه، تنها چیزی که هست اینه که دلیلی نداریم که تصرف مسقط تعبدی باشه. یعنی شارع تعبدن گفته باشه که تصرف مسقط خیاره، این دلیلی نداره. باید یه امر عقلایی باشه و امر عقلایی اینه که هر خیاری که با قول ساقط می شود با فعل هم می شود ساقط بشود، اما به شرطی که عرفاً این فعل دلالت بکنه بر رضایت به عقد و مسقط خیار باشد نوعاً، یعنی تعبدی نیست. این که میگیم که تصرف مسقطه با یه عقلایی باشه، عرف بگویند که این عمل مسقط خیاره، فقط در خصوص وقتی دلیل تعبدی داریم، فقط همین یک مورد که بعدی مسقط خیار هست بلو عرفن دلیل بر رضایت نباشد. ولی نه نمیشه، نه جمله خود بعدی میشه بگی خصوصیت داره. بله یعنی اون دیگه بهش میگن اختبار، نمیگن تصرف، اختباره. خب ولی اگر تصرف کرد خیار ساقط میشود، ضررش با عرش جبران میشه. بله نه نداره، اگر جور دیگه فهمید حق رد داره، اگر که جور دیگه نفهمید تنها راهش اینه فقط عرش. علاوه بر اینکه حالا تازه افراد مثل آقای خویی که میگن اصلا حتی اگر کسی شرط کرده باشه زن باکره باشه و باکره نبود، این اصلا عیب نیست. نمیشه که بگه اکثر زن ها معیوبن که، یعنی این عرفن عیب حساب نمیشه. آره پول میدادم مثل اوصاف کمال میشه، ولی مثل صحت و عیب و این چیزا حساب نمیشه. چرا نداشت؟ خب حالا مثلا علمه. خب در بده به شرط این که چه حالت داشته باشه، اما اگه اعتماد کرد به قول بایه که فایده میکنه. بله خب همین که مرز کردم دیگه، من عمدن اومدم اینو امروز گفتم که چند تا قانون مثلا توش عرش اومده یا نه، مرادم این بود که یه امر عقلاییه، تعبدی نیست. خب بله وقتی هم داشته باشه میگیم روایت داره همون امر عقلایی رو امضا میکنه، تعبدی بازم نمیشه. روایت هم نرسیدم، حالا میرسم روایت. خب پس تا اینجا عرض کردیم که خیار عیبی امر عقلایی است، عرشم عقلایی مثل رد، و خیار عیب را می توانیم یک قسمی از اقسام خیار شرط بدانیم. فقط دو تا تفاوت با خیار شرط داره، اینها را هم یا از راه اجماع یا از راه روایات درستش کنیم. آره میگیم که امر غیر تعبدی نداریم، و نتیجهش این میشه دا این که میگفتن خیار شرط با تصرف ساقط نمیشه، اما خیار عیب با تصرف ساقط میشود. این تفاوت رو اینجوری حل کردم که مراد از تصرف مطلق تصرف نیست، تصرفی که عرفن دال بر رضا باشه، و الا این تصرف مسقط خیار نیست. آره دی ببینید خیار شرط رو معمولا میگن که مسقط نیست دا تصرف ها. من باز اونجا هم همین رو گفتم ها. یعنی گفتم تو خیار شرطم، چون گفتم که خیار شرط رو با قول که میشه اسقاط کرد، میشه بگه اسقاط تو، اگر چیزی رو با قول میشه با فعلم میشه، اما فقط به شرط این که عرفی باشه. آره بله آره دیگه اگه اجماع باشه. آها اگه تو چرا حل اینجوری حل میشه دا خیار عیب قسمی از اقسام خیار شرط است، فقط دو تا تفاوت داشت با خیار شرط، دو تا تفاوت ها رو اینجوری حل میکنیم. میگیم که اصل عرش یه امر عقلاییه، این مال اون تفاوت. تفاوت دوم تو تصرف مسقطه یا نه، میگیم مطلق تصرف مسقط نیست، تصرفی مسقطه که عرفن دال بر رضا باشه. اگر یه تصرفی عرفن دال بر رضا باشه این دیگه امر عقلاییه، این دیگه تعبدی نیست. یعنی هر چیزی که عرف، مثلا عرف اگر که یه ماشینی خریدن بعد آورد خونه دید معیوبه، این اگه سوار ماشین بشه و بیاره پس بده، هیچ کس نمیگه این دلیل بر رضایته. اصلا اگه بخواد این ماشین رو با جر ثقیل بیاره میگن این غیر عقلاییه. عقلایی اینه که ماشین را ولو تصرف بکند این تصرف دال بر رضا نیست و مسقط خیارم نیست. نه بینیم مثلا من فقط تو خیار مجلس به خیار حیوان این دوتا رو میگم تعبدی شرعی، بقیه رو همه رو میگویم عقلاییست. همه خیارات بله آها گفتم عقلایی، اونجا هم همینو میگم. هنوز به اشتراط نرسیدی، فعلا شرط رو داری میگی، انشالله میرسم اونجا. فعلا فقط گفتم خیار عیب قسمی از اقسام شرطه، و اینجا هم گفتم که یه امر عقلایی است، عرش گرفتن. چرا؟ میشه بگو یه خصوصیت غیر از فقط میشه غیر از اونا، یعنی خیار دیگری است، اما این خیار دیگر همه چیزش اوغلایی است. به همین جهت هم من نگفتم خیار شرط، سا گفتم قسمی از اقسام خیار شرط. کلمه قسمی رو گفتم، تعمدم داشتم. خیار شرط یه قسمش بیع شرطه، یه قسمش هم خیار قبنه، یه قسمش هم خیار عیبه. دو تا نکته دیگرم بگم تا بعد بیام سراغ روایات. یه نکته دیگر اینه که بحثمون درباره خیار عیبه و خیلی ها مثل شیخ انصاری فرمودن که وصف صحت، وصف سلامت مبیع مثل جزء مبیع و سمن در معامله بر اوصاف کمال تقسیم نمی شود، اما سمن بر اجزاء و بر وصف صحت تقسیم می شود. همین مثالی که قبلا اشاره کرده بودم، کسی کتابی را میخره به شرط بیروتی بودن، هیچی از ثمن در برابر بیروتی بودن قرار نمیگیره، فقط بیروتی بودن باعث میشه که پول برای کتاب بده، اما یه مقداری از پول در برابر جلد کتاب هست، چون جلد جزئه. وصف صحت را هم میگوین مثل جزئه و ثمن برش تقسیم میشود. آره دیگه قیمتش فهمم. بله قیمتش حتما هم فرق میکنه دا، اما پول در برابر کتابت نداده. مثلا فرض کنید قالی ماشینی با قالی دست بافت، پول در برابر دست بافت نمیده، پول در برابر فرش میده. دست بافت بودن باعث میشه که پول فرش رو بیشتر بدهد، ولذا اگرم دست بافت نبود عرش نمیتونه بگیره. نه به خاطر اون بس پول برای وست میده، یا به خاطر بس برای جنس پول میده. چرا نه همینطوره؟ نه همیشه مبیع به قول معروف فرو شکسته میشه، خورد میشه رو اجزاء مبیع، اما خورد نمیشه رو اوصاف مبیع. خب این حرف تا اینجا به صورت کلیش درسته ها، ولی فقط یه مشکلی داره. مشکلش اینه که اگر ثمن در برابر اجزاء باشه و بعد یک جزء مفقود شد، مثلا این کتاب جلد نداشت، اینجا میتونه مقداری از ثمن را برگردونه، اما اگر که وصف صحت را نداشت، گفتیم وصف صحت هم مثل جزئه ها، اما اگر که صحت را نداشت، سلامتی را نداشت، معیوب بود، نمیتونه یه مقداری از ثمن را پس بگیره، میتونه عرش بگیره و عرش جزئی از ثمن نیست، بلکه مابه تفاوت بین صحت و معیوبه. به عبارت دیگه قیمت عیب را پس میگیره نه جزء ثمن را. ثمنش وقت تو این میشه که مثلا گاهی وقتا یک چیزی رو، مثلا یه چیزی که قیمتش 10,000 تومنه، این خریده به 1,000 تومن، به 1,000 تومن، یعنی 1/10 قیمت خریده، بعد که حالا 1,000 تومن خرید تازه فهمید که معیوبه. اگر که بخواهد بره جزئی از ثمن را بگیره، وقت لازمش اینه ها که جمع بین عوض و معوض بشه تو دست مشتری، این مبیع و خرید مبیع که دستشه اما خب معیوبه، مقداری از پولی هم که داده پول رو هم پس میگیره، اون پول میشه و ثمن، اینم که مثمن، جمع بین ثمن و مثمن. بله، وقت تو روایات فرموده قیمت العرش، تو روایات قیمت العرش، همون دیروزم اون عبارتی که از ابن باب به خوندم کلمه قیمت توش بوده که گفتم که بعد خواهم گفت که چرا میگه قیمت. این یه نکته. یه نکته دیگرم این که شیخ انصاری تو مکاسب فرموده که اگر یک چیزی جزء مبیع بود اما جزء را به عنوان شرط ذکر کردند، جزء را به عنوان شرط آوردند، مثلا کسی زمینی را خرید که این زمین 10 جریب باشه و جریب که چند جریب باشه، چند متر باشه، این جزء مبیعه. اما اگر اینطوری گفت که این زمین را میخرم به شرط اون که 10 جریب باشد، جزء را به صورت شرط ذکر کرد، در این صورت ثمن بر شرط تقسیم نمیشود. به عبارت دیگه شیخ انصاری میخواد اینجوری بفرماید، میخواد بفرماید که ملاک در این که چیزی جزء یا شرط، ملاک نوع تلفظ بایع و مشتریه. اگر گفت این 10 جریب زمین را میخرم، جریب شده جزء. اگر گفت که این زمین را میخرم به شرط اون که 10 جریب باشد، این میشود شرط. این فرمایش شیخ. جوابشم اینه که اینا ملاک عرفه، نه ملاک تلفظ بایع و مشتری، چه این که بگوید به شرط، چه این که بگوید زمین 10 جریب، هر دوش عین همه. عرف باید ببینیم چی را شرط حساب میکنن، چیزی را جزء. عرفن کسی که میگه این زمین را میخرم به شرط این که 100 متر باشد، 100 متر بودن جزء نه شرط، با اینکه کلمه شرط رو به زبان آورده. علت این که اینچه این رو میگوییم اینه که یک روایتی هست به نام روایت زبیان تو جلد 18 وسائل صفحه 29. اون روایت حالا نمیشه بگی صریح، ولی ظاهرش همینه که کسی که زمینی را می‌خرد به شرط اینکه 10 جریب باشد، این شرط جزءه نه شرط، و ثمن برش تقسیم می‌شود. اگر که مثلا 5 جریب بود نه 10 جریب، روایت گفته که اون مقدار پولی که داده اضافه داده برمیگردونه. این که روایت میگه پول اضافه‌ای که داده برمیگردونه، این شاهده اینه که یعنی خواسته این رو جزء حساب بکنه نه شرط. عرض کنم ملاک عرف نقصد، بله اون درباره این که اصل این که این قصدش بی بود اجاره بود چی بود، اما این کلماتی که به کار برد اینو عرفیه، نه این که قصد اینا چیه. اگر کسی قصدش عقد موقت بود، اما حالا که صیغ خون گفت انکه تو، این عقد دائمیه، این دیگه موقت نیست با این که قصدش موقت بوده. با دالزال دالزال بر. خب این چیزایی که تا اینجا گفتیم حالا جدای از روایات، و اما اگر روایات رو در نظر بگیریم، روایات بر سه قسمه. یک روایاتی داریم به صورت مطلق می‌فرماید که وقتی مبیع معیوب بود مشتری حق رد دارد، به صورت مطلق، یعنی چه این که تصرف بکنه چه تصرف نکنه مشتری حق رد داره. اینجور روایات که خیلی زیاده، این که ده ها روایت هست. یک روایاتی هم هست که عرش را بیان کرده و میگوید که مشتری میتونه مابه تفاوت را بگیره. یه روایاتی هم اومده فرق گذاشته بین تصرف و عدم تصرف. اگر مشتری تصرف کرده حق رد ندارد، اگر تصرف نکرده حق رد دارد. روایاتی که می‌فرمایید حق رد داره، عرض کردم این که خیلی زیاده. روایاتی هم که می‌فرمایید که اگر تصرف کرده حق رد نداره، اینها هم که زیاده. اون چی که هست اینه که یه روایاتی می‌فرمایید که اگر که تصرف کرده حق رد نداره، اگر که تصرف نکرده حق رد داره. مثل همون روایت یونس که می‌فرمود اگر که کنیزی را خرید به شرط اینکه بکر باشد و بعد باکر نبود، این معنیش اینه که یعنی اگر که تصرف کرده حق رد نداره، اگر تصرف نکرده حق رد داره. بعد تو روایت می‌فرمود که یرد علیه فضل القیمته، اگر تصرف کرده رد می‌کند اضافه قیمت را، یعنی اگر تصرف کرد فقط حق عرش نه حق رد. آره منافات داره، بله بله منافات داره، بله. خب ببین پس الان روایات سه دسته شد. یکی مثل این روایت یونس ظاهرش اینه که فرق است بین تصرف و عدم تصرف. حدیث یک باب شش از ابواب عیب. یا مثلا بین الان باب هفتم از ابواب احکام العیوب، عنوان باب اینه: باب و ان من اشترى زيتا او سمنا، اگر کسی روغنی را خرید، فوجد فيه دردیا خارجا عن العاده، بعد دید که مثلا خیلی آشغال توی این روغن زیتون هست، که لم یعلم به، هنگام معاملم نمیدونست، بعد که در ظرف رو باز کردید که خیلی عیب داره، آشغال داره. کان له الرد ابل عوض، میتونه فسخ کنه یا عوض بگیره. این عوض یعنی همون عرش که عنوان یک باب رو صاحب و سائل همین قرار داده. این تو جلد 18 صفحه 109. نفهمیدم. نه اینکه روغنی که مثلا فرض آشغال زیاد داره اینو عیب حساب میکنند، نه اینکه سلامت. همین که نرسیدیم، ما اول گفتیم اول بحثمونیم، آخر بار تازه میگیم مثلا عیب یعنی چی و ملاکش. جلسه اول که گفتم روش شیخ اینه، همین بود دیگه. گفتم عیب آخر ترتیب بحث این بود که اول بیایم میگویم عیب یعنی چی، ملاک عیب چیه، ضابطه عیب چیه. مثلا الان همین امروزی اشاره کردم گفتم که میشه بگی اکثر زنا معیوبن یا نه. بله بله، تمام مردم معیوبن که ختنه شدن یا نه. خب حالا تا برس. بله خب حالا میرسیم. حالا فعلا اصل طرح مسئله است تا اینکه بعد بچه جمع این روایات. یه روایتی هست میگه که عمر ابن یزید میگوید کنتو انا بالمدینه، من تو شهر مدینه بودم. فباع عمر جرابن هرویین کل ثوبن به کذا و کذا. کسی مثلا یه بسته ایه مثلا کارتونی مثلا لباس فروخت. فاخذوه فاقتسموه، این مثلا یه کارتون لباس رو خریدند و تقسیمش کردن. فوجدو ثوبن فیه عیبون، دیدن که یکی از این لباس ها معیوبه. وقتی یکیش معیوب بود، فقال لهم عمر اعطیکم ثمنه الذی بعتکم به، گفت پولشو میدم. خود بایع گفته، گفت که پول اینی که معیوبه پولشو میدم. قالوا لا، اونا گفتن که نخیر. بلکنا ناخذ منک قیمت الثوب، ما پولشو از شما پس میگیریم. این مقصودش اینه که یعنی عمر میگفته که من این لباس، این عمر نه یعنی اون عمر خطابا یکی دیگه است، این عمر میگفت که پولتونو پس میدم، لباس معیوب منو به من بدید، یعنی فسخش کنیم معامله رو. مشتری ها گفتن که نه، ما همین لباس معیوب بر میداریم اما قیمت عیبو باید کم بکنی، یعنی عرش. فذکر ذالک عمر لابی عبدالله علیه السلام، این مسئله رو خدمت امام صادق علیه السلام عرض کردن. امام فرمود یلزموه ذالک، نفرمود یلزموهم. مشتری ها چند نفر بودن؟ با یه نفر بود، مشتری ها متعدد. امام فرمود یلزموهو، یعنی یلزم البایع ذالک، اینی که مشتری میگوید. مشتری داره میگه که من قیمت عیبو میخوام، یعنی لباسو پس نمیدم، عرش میخوام. چرا؟ حالا اونش مهم نیست، حالا میگفتن التفات طور نیستیه، التفات همین بودی، التفات. ولی اینکه امام علیه السلام ضمیر رو مفرد آورده نه جمع، یعنی یلزم البایع، یعنی بایع ملزم است به اینکه اگر مشتری انتخاب عرش کرد عرش بدهد. پس سه جور روایت داریم. روایاتی که می‌فرماید حق رد، روایاتی که می‌فرماید حق عرش، روایاتی که می‌فرماید فرق است بین قبل از تصرف و بعد از تصرف. صلی الله علیه.